السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 19 اسفند 1404، 20 رمضان 1447، 10 مارس 2026، درس 106 فقه الاداره از فقه معاصر، فقه مدیریت رفتار سازمانی، فقه روابط انسانی، روابط اربعه، رابطه سوم، رابطه کارکنان با هم، اصول سبعه، اصل پنجم، شفقت هشتم. شفقت درستش کردیم. وجوب غیری و تبعی شفقت برای نصیحت. این شفقته. ببینید شفقت. مسئله 106، فتوای 106، مدیران و مأموران موظفن نصیحتگر دائمی همکاران خود باشند و مقدمه نصیحت خود رو دلسوزی و شفقت قرار بدند و بدانند که بدون اشفاق نصائح آنان فاقد اثر بخشی است. شرح مسئله: شفقت و دلسوزی، مهربانی و رحمت است که مایه نصیحت است، ژن نصیحت. نصیحت الملوک یعنی نصیحت مدیران، قدرتمندان و صاحبان مناصب، یعنی نقد قدرت. این امر واجب بر همه است. نصیحت آمر و مأمور، رب و مربوب، رئیس و مرؤوس، بالا و پایین نسبت به هم باید نصیحت کند، خیرخواهی کند، زیرا قدرت غفلت و غرور و علو رو باعث میشه. اصلا ملوک کسانی رو داشتند که اونا رو میگفتن ما رو نصیحت کنید، نترسید، در امانید، که مبادا این قدرت اونها رو به زیر بکشه. باید فرصت نقد پدید بیاد. نصیحت یعنی ارادت الخیر. خوندیم ارادت الخیر للغیر. کسی که اراده خیر میکنه او برای دیگری خیر خواهه. خیر خواه نصیحت میشه. ولی سیمان نصیحت شفقته. این خیلی مهمه. ما بارها اینو گفتیم، این دفعه میخوایم یه مقدار تحلیلی تر بگیم. اشکالی هم نداره که ارتباط حیاتی نصیحت با شفقت، یعنی شفقت نباشه نصیحت مرده است، بی تأثیره. اینو باید بدونیم. منتقمانه باید مشفقانه باشه، منتقمانه، خصمانه، کینه توزانه نباشد، مصلحانه، مخلصانه باشد. بفرمایید مشفقانه باشد. مشفقانه باشد. ما میگیم که ما میخوایم شما رو نصیحت کنیم، ولی در باطنش برانداز شما هستیم. میخوام اصلا شما نباشید. این نمیشه. این نصیحت نیست. این انتقامه. این خصومته. کینه ورزی است. هی ضعف‌ها رو گفتن، البته در نصیحت باید خیر رو بگید، عیبم بگید، این نقد میشه. بارها گفته شد فقهای عزیز حاضر در صحنه، شما چقدر توی هفته خدا شما رو حافظتون رافعه کرد، رهبرتون رو گرفت یه رهبر دیگه داد، این خیلی معجزه است، چه آرامشی به شما داد، چه سکینه‌ای در قلوب مؤمن شما قرار داد. تاریخ تکرار شد، اونم تو رمضان. در رمضان علی رفت مشتبه آمد، در اینجا هم همینطوره، در این رمضان هم همینطوره. ترکیبی از حرص و خوف، ما بارها گفتیم که شفقت ترکیبی از حرص و خوفه، حرص بر اصلاح، خوف از افساد. برای منسوح، مبادا منسوح دچار آسیب شود، این شفقته. بادا که همواره سالم باشد، مبادا بادا. در لغت جالب است که شفقت رو حرص و خوف بر صلاح و فساد منسوح می داند، اصلا از مشفوق نمیگه. اینا لغتاشو خوندیم، تکرار نمی کنیم. تا میخواد تعریف کنه شفقتو، میره رو نصیحت، رو منسوح. مشفق ناصح هست، مشفق ناصح هست و شفقت یاب، شفقت شونده او منسوح است. چرا اینو با او تعریف میکنه؟ چون این اونه، اون اینه. یعنی اصل شفقت برای نصیحت است، نه برای خودش، نه برای خودش. شفقت برای شفقت نداریم، شفقت برای نصیحته. لنفسه نیست، لغیره هست. واجب نفسی نیست، واجب غیری است. خب واجب نفسی رو تو پاورقی داره واجبی میگن که مصلحت ملزمه و لازمت و تحصیل در نفس همون عمل باشد، در خود شفقت، نه اینکه مصلحت در غیر باشه و این عمل پلی و ابزاری. هی میگن واجب نفسی، مصلحت ملزمه در خود او باشه، نه اینکه در غیرش باشه. این عمل پلی و ابزاری برای نیل به عمل دیگه باشه که اون در حقیقت ذات المصلحه او هست. خیر نفس این عمل ذات المصلحه است، مانند نمازهای یومیه، روزه ماه مبارک رمضان، حج، خمس، زکات. و خلاصه این که بیشتر واجبات شرعیه از قبیل واجب نفسی است، چه تعبدیاتش، چه توسلیاتش، چه عینی، چه کفایی، چه تعینی، چه تخییری، چه مزیق، چه موسط. اما واجب غیری واجبی است که مصلحت آن مال خودش نیست، خود مستقلن ذات المصلحت الملزمه نیست یا ملزمه نیست، بلکه مصلحت آن در غیر خودش از سایر واجبات است و این عمل واجب شده تا مقدمه‌ای باشد برای رسیدن به عمل دیگر. و مقدمه اصل وجود و تحقق عمل دیگر است. مثل قطع مسافت، قطع مسافت نسبت به حج، یا مقدمه صحت آن عمل است، مثل وضو نسبت به نماز و طواف. به قول مرحوم مظفر در اصول فقه، بحث مقدمه واجب یعنی الواجب النفسی ما وجب لنفسه و الواجب الغیری ما وجب لغیره. خب حالا اگه اینجوری باشه شفقت چیه؟ حالا شفقت به این معناست که واجبان متا برای نصیحت، واجبان برای مدیران، واجبان مدیر باید شفیق باشه. امام رضا فرمود الامام الاخ الشفیق و رفیق شقیق، انیس انیسل، باید اینجوری باشه. ولی خب شفیق زمانی به فعلیت میرسه که در قالب نصیحت باشه، در قالب نصیحت باشه. پس این واجب اصلی نیست، واجب تبعی است. حالا این واجب اصلی یعنی چی؟ تبعی یعنی، اینا رو همه رو ما خوندیم. میگن واجب اصلی اونیست که گوینده بخواهد وجوب آن را به طور مستقل با کلامش افاده کنه. الواجب الاصلی ما قصدت افادت و وجوبهی مستمتون. ببینید افاده وجوبش مستقلن بالکلام. مثلا میگه ادخل سوق وشتر لحم، دو تا امره. رفتن به بازار خیلی مهم نیست، مولا از کارمندش، رئیس از کارمندش، مأمور خریدش نمیگه برو بازار، برو بازار چون تفریح کنه، سیاحت کنه، گردشگری کنه در بازار تبریز و اصفهان. نه، وشتر لحم، ورود به بازار واجب است، واجب تبعی است، چون این وجوبش تابع وجوب گوشته، خرید گوشته، اشتراع لحمه. حالا اینجا میخواد بگه که تو ای مدیر نصیحت کن، شفقت ببرز، نصیحت کن، مثلا نصیحت کن مثل اشتراع لحمه، شفقت ببرز مثل ادخل سوقه، ادخل سوقه. این میشه اصلی و تبعی. مثل وجوب نماز، ببینید میگه نماز بگذارید، این واجب اصلی است، اما تبعی چیه؟ نیست. ما لم تقصد افادت و وجوبه، تو لفظ گفته ولی وجوبشو مستقل نمیخواد. بلکان من توابعه، من تواب اما قصدت اعادت افادتو، برای اشتراع لحم، از دنباله های آن فعلیست که اون تکلیفیست که قصد شده توسط آمر و مدیر، مدیر عامل، افادتو او قصد شده. میگه آتیش کن، دیدید بعضی ها میگه آتیش کن، یعنی ماشین رو آتیش کن. خب این آتیش کن یه واجب تبعی است. چرا؟ میگه بریم جلسه، این بریم جلسه درسته، آتیش کن، برو جلسه، برو خبر ببر، سوار اسب شو، این واجب طبعی است. واجب اصلی چیه؟ سوار اسب شو، پیامو برسون به اون مخاطب. پس این میشه، اون چی میشه؟ اون میشود، بفرمایید، واجب اصلی. حالا اینجا شفقت کن که چی؟ دلسوز باش، دلسوز باش، ناصح، نصیحت کن. این برای نصیحته. خب یه تحلیل اصولی است. مصلحتی که موجب، این مصلحتی که، مصلحتی که موجب وجوب او شده در رفتار سازمانی باید در غیر خودشه. مصلحت مال نصیحت، یعنی اون رفتار سازمانی نصیحت و اراده خیر به غیر. یعنی شفقت برای شفقت نیست، مثل میگو علم برای علم، نه، علم برای عمل. شاید خیلی واجد مصلحت نباشه. حالا ما میگیم شاید، شما فقها هم نظر بدید. بله، اگر مصلحتی داشته باشه، مصلحت مقدمیه است، ملزمه نیست. مثل طهارت که فی نفسه دارای مصلحت نوریه است، مصلحت نوریه. الوضو نورون، بله. گاهی وضو میگیرم نماز بخونم، گاهی وضو میگیرم نورانی بشم. این نورانی شدن ممکنه که مصلحت وجوبی نباشه، هرچند در یه دیدگاه راهبردی و استراتژیک نورین شدن یک الزامه، ولی برای مقربین، برای همه عباد آیا اینجورن؟ باید تو سازمان البته شاید. خب که او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، یا اینکه هر کار دلو میخواد تو اموالمون بکنیم، ربا بخوریم، دزدی کنیم، به این بدیم، به اون بدیم، بریزو به پاش کنیم. تو چرا میخوای دخالت کنی؟ این حرف مافیای اقتصادی است که به نصیحت رهبران ناصح گوش نمیده، یا او رو متهم میکنن که تو اصلا میخوای همه سیستم ما رو به هم بریزی که بهش عادت کردیم، به تراست ها، کارتل ها، مال ها. نفعل فی اموال نمانشه، ما میخوایم با این پول همه کار رو بکنیم. الناس مسلطون فی امواله، میخوایم هر کاری بکنیم. و تو میخوای ارزش های ما رو به هم بزنیم. ما یه سنت هایی داریم، شاهنشاهی، پادشاهی، ملوک و طوائفی، قبیله‌ای. چرا میخوای همه رو به هم بزنی؟ پس معلوم میشه که اینا او رو متهم میکنن که حتی او قدرتی هم نداشت. شعیب یک رهبر ترویجی تبلیغی بوده، ولی نصیحت میکرد، امر به معروف میکرد. چرا قبول نمیکردن؟ چون او متهم بود که میخواد اینا رو به هم بزنه، در صورتی که باید نصیحت پذیر باشن. او از آتش اونا رو پرهیز میده، یعنی او رو ناصح امین و مشفق نمیدونن. اگرم بدونن منافعشون نمیذاره گوش بدن، زیرا در جامعه آنها شفقت مرده بود. حتی میگن این شعیب هم مشفق ممکن نباشه. از نوع اتهامی که به او میزنن که تو میخوای همه سیستم فرهنگ و اقتصاد ما رو به هم بزنی، ای مدیر ما، ای مبلغ ما، نسبت به دیگران همه به فکر خودشونن، نسبت به دیگران بی تفاوتن، حتی پیامبر رو هم ناصح نمیدونن، زیر بار نمیرن، فکر میکنن که به ضرر اونا میخواد فرهنگ و اقتصادشون رو نابود کنه. ولی نباید نومید شد، مدیران مشفق باید به نصیحت زیر دست و فوق دست ادامه بدن، کم کم تأثیر خود رو میگذارند و همه سازمانیان بدانند که شفقت اصل نصیحت ملزمه است و باید در خود ایجاد کنند و رفتار سازمانی خود رو مبتنی برون بکنند. پس شفقت واجبون، ما به عنوان وسیله، به عنوان مقدمه، به عنوان یک تابع و به عنوان یک واجب غیری روش کار کنیم. چون اگه شفقت نداشته باشیم نصیحت نداریم، مقدمه وجودی اوست. یعنی بدون شفقت نصیحت حقیقتا تحقق نداره. خود ما که مدعی هستیم، اگر نصیحتمون واقعا رو شفقته یا میخوایم گیر بدیم، میخوایم ایراد بگیریم، یا نه میگیم که ما تو رو دوست داریم، تو گرفتار این بیماری نشو، ریا نشو. لکن لا تحبون الناصحین، شما دوست ندارید. فتحصل که مدیران و مأموران موظفند نصیحتگر دائمی همکاران خود باشند و مقدمه نصیحت خود رو دلسوزی و شفقت قرار بدن و بدونن که بدون اشفاق، یعنی بدون شفقت ورزی، نصائح اونان فاقد اثر بخشی است. این آیه ها رو من براتون نوشتم، مثلا هود 87 یا شعیب اصلاتک تعمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. یعنی اصلا نصیحت و خلاف رشد میدونم. یعنی کسی که به هم میریزه جامعه رو و سیستم های ما رو، او رشید نیست، او حلیم نیست. یه واقعیتی توش در میاد که باید تدریجی باشه. پیامبرم شراب و تدریجا، چیزی که برد داری رو تدریجا نبین برد، نماز رو تدریجا واجب کرد، شراب رو همینطور. ما هم باید همینطور باشیم تا همه چیز اصلاح بشه. یا مثلا اینجا ناصح حقیقی است، و جا رجلون قصص 20 که امروز خوندید، جزء 20، و جا رجلون من اقصى المدینه یس اقال یا موسا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، میخوان تو رو ترور کنند، فخرج انی لک من الناصحین، ناصح حقیقی و مشفق. مثلا فرض کنید رهبر ما، رهبر جدید رو میخواد ترور کنه، خیرخواهی به این است که او پنهان باشه، این رو شفقته، نه اینکه میخوایم بگیم او ترسوست. اگه بخوایم بگیم او ترسوست و این نظام هم ترسوست، این شفقت نیست. ولی اگر بگیم که ببینید یه ناصح حقیقی هست، فتولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت و ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. این ناصح حقیقی و مشفق دوباره. اما یه ناصح غیر مشفق داریم که اعراف 21 و قاسمهما انی لكما لمن الناصحین، مثل ترامپ و مثل نتانیاهو، مثلا چیز با نتانیاهو که ناصح غیر مشفق هست. ما میخوام شما رو نجات بدیم، ما میخوام چیکار کنیم، این کار رو بکنید، این رژام رو هم بزنید، قمه بکشید، بکشید، ما با شما هستیم. این ناصحه ولی شفقت نداره. ولی در اعراف 79 که مال صالحه شفقته، در قصص 20 که مالش اون مؤمن آل فرعون حقیقیه، و در اعراف 62 هم همینطور، ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. این هم هست. در هود 34 لا ینفعکم نصحی. ببینید اینجا معلوم میشه طرف قابل نیست، میگه نصح من که نفعی برای شما نده. ان اردت ان انصح لکم، چرا نصیحت رو ترک میکنم؟ چون فایده نداره. نرود میخواه آهنین در سنگ. ان کان الله یرید ان یغویکم هو ربکم و الیه ترجعون. وقتی سنت اجتماعی شما و الهی شما این شده که شما نصیحت پذیر نیستید، اینکه خدا اغوا میکند یعنی چی؟ یعنی شما نصیحت پذیر نیستید. این عبارت اخرای اوست، و الیه ترجعون. من شما رو به خدا میسپارم که شما تنبیه بشید. خب خداحافظی میکنیم و شما رو خدا میسپاریم. استراحت کنید، شبها بیدارید، در میدانید، روزها روزه هستید، از نظامتون حفظ، نظامتون رو محافظت میکنید. رمضان عجیبی است، جنگ رمضان هست. در رمضان زمان امیرالمومنین علی رفت مجتبی آمد، در رمضان 1447 هم علی رفت و مجتبی آمد. خیلی شباهت بین دو رمضان هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ولی وقتی که اینجوری میشه شرط صحت باشه. شفقت هم مثل طهارت است که شرط صحت و اثر بخشی نصیحت است، و فی نفسه شاید لزوم تحصیل نداشته باشه. ازا در هم تنیدگی شفقت و نصیحت امری مهمه. البته نصیحت قطعا واجبه، زیرا بارها از خطبه 34 دریافته ایم که حق و تکلیف متقابل بین امام و امت است. اما یه مقدمه وجودی داره این نصیحت که شفقته. مقدمه وجودی یعنی آنچه وجود واجب متوقف بر اوست، بی آنکه وجوبش مقید به آن باشد، مانند وضو نسبت به نماز. مقدمه وجوبی یعنی آنچه که شرط وجوب است، در واجب عقص شده به گونه‌ای که تحققش مفروض است، مانند استطاعت نسبت به حج. یعنی نصیحت زمانی صحت حمله و رفتار سازمانی و مدنی داره که از روی شفقت باشه. ازا شرایطی رو که در نوبت قبل گفتیم برای تحقق شفقت تا مقدمه‌ای بشه برای ایجاد نصیحت اثر بخش. دیروز که از شهر بابک بحث میکردیم، الان شهدادیم، 3.5 ساعت هم راهه، 3.5 ساعت تا این بینش بود. ما به خاطر نهضت جمهوریت اسلامی رفتیم و برگشتیم. اونجا مدیریت اسلامی مطرح شد، انقلاب اسلامی مطرح شد، در تجمع شهر بابکی ها که معجزه آسا بود یک بحث حماسی شد که با دعای شما همراه بود و تأثیر داشت. حالا اون درس 105 این بود که تحقق شفقت. یه شرایطی رو دیروز گفتیم بود، 8 تا بود. اصحایی هم میکنیم دیروز به تفصیل نشد چون خیلی برنامه فشرده بود، هم شب قدر بود، هم انتخاب رهبر جدید بود، بیداری بود، سخنرانی های مکرر بود، سفرم رفته بودیم، ولی بحث تعطیل نشد دوست. ولی من همیشه سعی میکنم داره تحلیل هم باشه که دیروز فاقد اون بود، ولی خب اسکله بحث، شاکله بحث مطرح شد. ما یه مشکلی هم در آپلود داریم، خدا کنه درست بشه، زیرا ایتاب ترافیک شده، من مجبورم تقطیع کنم، خدا کنه امروز این تقطیع جواب بده که صوت بیاد، و آقای قنبری هم البته و آقای اکبرزاده ابوالمجتهدین هم کمک خواهند کرد که این صوت ها، آقای اکبرزاده استاد ابوالمجتهدین فرمودن که من پیگیرم، واقعا ازشون تشکر میکنیم. آذربایجان غربی کجا؟ کرمان کجا؟ از اونجا مواظب ما هستن، و آقای متفکریان تو قم هن، مثلا استانها در جای مختلف در خدمت فقه الاداره هستیم، همه فقه الاداره هم در خدمت سید مجتبی خامنه ای است، سید مجتبی هم در خدمت امام عصر هست، و امام عصر در خدمت خداست، پس فقه الاداره در خدمت خداست. این همه تأکید بر این در هم تنیدگی به این علت است که به این سوال پاسخ بدیم چرا نصیحت متقابل کمتر طرفدار داره. میدونید همه نصیحت بعدشون میاد عصبانی میشن، علتش چیه؟ چون نوع نصائح خالی از شفقته، خالی از خوف و حرصه، خوف به اسم، خوف این که من آسیب ببینم توش نیست، حرص بر این که من سالم میشم، شاید گاهی هم برعکس باشه. هزا طبیعتاً فطرتاً این نصیحتگری ها نه مورد پذیرش منسوحینه و نه مؤثر در اوناست. این نکته ایست. چرا بازار نصیحت کساده؟ چون ناصحین امین نیستند، مشفق نیستند، و منسوحین هم این قابلیت نصیحت پذیری رو ندارند. چرا؟ چون اعتماد نمی کنند به ناصح، به امانت او، به شفقت او. ببینید من نوشتم که قدرتمند از نصیحت استقبال نمیکنه، رعیت هم میلی به نصیحت نداره، چرا که آن را بی تأثیر میدونن و قدرت منسوح اون رو کینه توزانه و براندازانه میدونه. چه بسا همینطوره که ناصحان نوعاً قصد خیری ندارند، ناصح امین نیستند، که قوله تعالی انی لکم ناصحون امین و انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین. این ناصحین هنوش ناصحون، اینو درستش کنیم، حتی تو پاورقی آیه رو آوردیم. چرا ناصحین محبوب نیستند؟ چه امام باشند مثل صالح و شعیب، این صالح و شعیب، و چه امام امت باشند که نقد قدرت میکنند، این صالح و شعیب هم بنویسیم، و شعیب، و شعیب علیهم السلام، چرا چنین ارتکازی هست؟ چرا توی ذهنیت قدرتمندان، مدیران، کارگزاران اینه که نصیحتگر مشفق نیست؟ مردم هم طور نصیحت ملوک رو نمیپذیرن، ملوک هم نصیحت رعیت رو نمیپذیرن. اگر مثل صالح یا شعیب شفقت او در نصیحت قطعی است، هنوز او رو دوست ندارن، چون اون فضای حاکم اینطوره که حتی اگه ببینن این خیرخواهه، باز اعتماد نمی کنند، یعنی این میخواد همه چی ما رو در هم بریزه. ناصح حقیقی نمیدونن، نصیحت او رو خلاف رشد میدونن، مثلا این آیه رو دقت کنید، گل از صلات و کت همارون که این شعیب نترو که ما یعبد و آبا اونا، یعنی ما اون سنت های قدیم رو، ارزش های قدیم رو مثلا بذاریم کنار.